رادیوی بین‌المللی فرانسه به زبان فارسی علاوه بر ماهواره هاتبرد از طریق اینترنت، تلفن‌های همراه و تبلت نیز قابل دریافت است. برنامه ما را با استفاده از شبکه اینترنت به آدرس زیر دریافت دارید: fa.rfi.fr.
و ما همانگونه که در خبرها شنیدید، نواز شریف نخست وزیر پاکستان به افغانستان سفر کرده است برای مذاکره با مقامات کابل. در همین رابطه و درباره انتظارات مردم افغانستان از این گفتگوها، عزیز احمد فرد گفتگوی انجام داده است با نصیر خالد، مفسر مسائل سیاسی در کانادا، که میشنم.
نخست وزیر پاکستان نواز شریف در حال رای ایالات متحده شده که ایالات متحده خودش برگرداندن نیروهای نظامی خود را از افغانستان با آینده موکول کرده، چون مشکل قندوز باعث شد که امریکا احساس کنند که هنوز هم حکومت افغانستان آنچنانی که لازم است نمیتونه مستقل باشه و از موجودیت خود دفاع کنه و در نتیجه نیروهای امریکایی میمونند در افغانستان. آقای نصیر خالد، شما از مفسران سیاسی افغانستان هستین که مسائل با جزئیات تعقیب کردین، آیا بعد از این همه مدت مردم افغانستان هنوز هم میتوانند انتظاری داشته باشند از ملاقات میان نواز شریف و باراک اوباما؟
اگر بسیار ساده و مختصر بگوییم، پاکستان در هر حالتی که ایجاد شده سعی کرده که منافع بیشتر در نظر بگیره تا منافع دیگر، و بخصوص مسئله افغانستان. و من فکر میکنم که در اینجا هم اگر پاکستان ملاقات هایی داشته باشه، بیشتر تاکیدش روی منافع خودش خواهد باشه، چنانچه که ما شما از آغاز کار نواز شریف طالب قضایر تعقیب میکنیم، میبینیم که نواز شریف تلاش داره که همو روابط اقتصادی و سیاسی خود بیشتر با امریکا تحکیم ببخشه و در زن از مسئله افغانستان هم سود بیشتر ببره. من فکر کنم که بیشتر اینا روی منافع خود تاکید کنن تا مسئله
چبا. آیا یافتن یک رای حل برای مشکل طالبان نمیتونن منفعت مشترک افغانستان و پاکستان و ایالات متحده و کل بشریت تلقی شوه؟
عرفت، شما خودتان میفهمین که طالب ها یک ابزار است. ابزار است که همه طرف های درگیر در افغانستان و منطقه‌ای و جهانی، مثلا کسایی که حمایتگرای طالبان هستند، از این استفاده خود میکنند. اگر طالب از صحنه سیاسی افغانستان بدور شود، بازیگران سیاسی در سطح منطقه و جهان هم بیکار میشن. روی این لحاظ من فکر میکنم که پاکستان و امریکا اگر در مسئله افغانستان صحبت کنن، اما مسئله است که اینا شاید روی مذاکره طالب ها با دولت افغانستان تاکید کنن، چون چند روز پیش هم اگر شما شنیده باشین آقای اوباما هم تاکید کرد که مذاکره پس شروع شود و دولت پاکستان هم اعلام کرد که زمینه را مساعد میسازه که با طالب ها صلح کنن. از این ما نتیجه گیری میکنیم که اینا نمیخواین که طالب ها محو شوند، نابود شوند، بلکه اینا باید حیات خود داشته باشند تا در زمانهای خاص و در وقت معین از اینا کار گرفته شود در مسئله افغانستان.
این بد نیتیه که آدم احساس میکنه آقای نصیر خالد، که گاهی مردم مثلا پاکستان هم متهم میکنن، گاهی خود حکومت افغانستان هم متهم میکنن، چی اساس میتونه داشته باشه؟ میشه لطف کنین همین تئوریای بدبینانه را که وجود داره اساسش بگوین که آیا اساس داره یا بی اساس است؟
خب در قدم اول ما نمیتونیم بگیم که دولت کابل در اینجا سهم نداره، بعد از اینکه ما سند غیر قابل انکار داریم از انتخابات 2009 تا فعلا که ستون پنجمه که در هر کف فعلاً موجود است، از دید ما البته که در رأس از این فرد مدد، ما شما شاهد بودیم که در انتخابات 2009 وقت وزیر داخله بود شروع کرد مسئله ساختن طالب ها را در دندغوری ولایت بغلان با وسایل وزارت داخله و اینجا وسایل فرستاد، و افسوس که تصویری نیست، من برای شما اسناد را روان میکنم که انیف اطمر در همون سال صلاح و یانا یک توضیح کردن، من لست اتا بسیاری از افراد دارم. پس در اینجا ما گفتم میتونیم که یک بخش از ستون پنجم که در هرک مستقر هستن، اینا خود زمین ساز فعالیت های بیشتر طالب ها در افغانستان هستند، و پاکستان هم از هر حالت پیشتر که اشاره کردم سود خود میگیره. پاکستان به بهانه ای که ما در جنگ علیه تروریسم قرار داریم میلیاردها دلار تافیتن از امریکا به دست آورده، ولی در حمل ما شما دیدیم که صداقتی از خود نداشته و همیش در جهت حمایت از اینا بود. مثلا ما شما دیدیم که وقتی که مولوی منصور به رهبری طالب ها انتخاب شد در داخل خاک پاکستان بود، ولی هیچ کس از خود عکس العمل نشان نداد. هفته پیشتر شنیدیم که مولوی منصور به غزنی بود و 3 روز در اونجا جلسه دایر کرد و دولت افغانستان از خودش واکنش نشان نداد. پس دیده میشه که اگر روابط تنگاتنگ میان ستون پنجم مستقر در هرک و پاکستان وجود داره برای بقای طالبان و ادامه جنایت در افغانستان.
سوال آخر آقای نصیر خالد در مورد خود ایالات متحده، اگر این سخنان که شما میگین واقعیت داشته باشه، آیا آمریکایی‌ها نمیدونن این مسائل؟ چرا آمریکایی‌ها از این حکومت افغانستان که در برابر طالبان موضع نامشخص داره پشتیبانی میکنن و چرا این فشارهایی را که روی پاکستان میارن روی خود حکومت افغانستان نمیارن؟ در نهایت طرح آمریکا چی میتونه باشه؟ خود نواز شریف ارتباطش با ارتش پاکستان به کجا رسیده؟ آیا فشار آوردن روی نواز شریف مفید باشه؟
همگی میدونیم که آیس های خودش یکی از حمایتگران سرسخت طالب هست و نمیشه که اینا از مسئله طالب چشم پوشی کنن و این بنفشان است که از طالب حمایت کنن. اما در رابطه به مسئله امریکا ما قمیتانم بگویم که من هیچ وقت عرف آقای روباک بکر فراموش نمیکنم که از خانم مادلین البرایت وقتی که وزیر خارجه امریکا بود سوال کرد که روی چی نسبت شما دشمنان بشریت به نام طالب درست کردین، و او خانم گفت که منفعت ملی امریکاست و من در این رابطه نمیتونم نظر بدم. این از یک طرف قضیه و فعلا هم ما شما مسائل جهانی را اگر کنار هم قرار بدیم، مسئله سوریه را و مسئله اوکراین، در اینجا هم فکر میکنم که موجودیت طالب ها برای کسایی که بخواین روسیه را ضربه بزنن یا روسیه را بترسانن و یا از روسیه باج بگیرن در افغانستان یک اتمیس و ایره نگاه میکنن. مثال زنده ازیل ما شما مسئله قندوز میتونیم مثال بتیم که در چند صد نفر میتونن یک نیروی بسیار بزرگ نظامی را شکست بتن و جنایت فراوانی را در قندوز انجام بدن.
پس آینده طالبان معلوم نیست. سیاستمداران جهان شاید بازم ضرورت به اینطور نیروهای قرون وسطایی داشته باشند با دلایل تاکتیکی و استراتژیکی، و چیزی که میتونه مانع به قدرت رسیدن دوباره طالبان شود تنها خود مردم میتونه باشه دیگه.
خب ما شما میبینیم که نیروهای مردمی در افغانستان روز تا روز دور هم میشن و ای خود از ای یک زنگ خطر است. اما یک احتمال دیگه هم از آی فرد که قوت هایی که یا مثلا ساده تر بگیم که آمیان طالب به این نتیجه رسه باشن که با طالب نمیشن با مرام هایی که اینا در دراز مدت دارن منفق شون یا به دست بیارن مرام های خودن، احتمال از ای است که طالب با داهش تحویز کنن و در افغانستان این گروه وحشی تر از طالب جاگزین بسازن.
بسیار تشکر آقای نصیر خالد، مفسر مسائل سیاسی.
برنامه های فارسی رادیوی بین المللی فرانسه به زبان فارسی علاوه بر اینترنت، تلفن های همراه و تبلت روی ماهواره نیز قابل دریافت است. مشخصات دریافت برنامه روی ماهواره هاتبرد از این قرار است: 13 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 10949، سیمبل ریت 27500. جزئیات کامل برنامه ها، زمان پخش و نیز اطلاعات دیگر برای دریافت آنها را می توانید روی وبگاه رادیو ملاحظه کنید. آدرس وبگاه رادیوی بین المللی فرانسه به زبان فارسی چنین است: www.fa.rfi.fr. برنامه‌های ما را در هر کجا که باشید می توانید از طریق اپلیکیشن‌های ویژه بر روی تبلت و تلفن هوشمند سمارت فون دریافت کنید. این اپلیکیشن‌ها را می توانید به طور رایگان از درگاه‌های اینترنتی دانلود کنید. آدرس تماس ما rfi.fa@rfi.fr.
بررسی روزنامه‌های فرانسه.
افغانستان پس از دورانی نسبتاً آرام از هفته ها پیش بار دیگر دستخوش درگیری های پراکنده و سوءقصد های خونین بوده است که شمار قربانی و خسارات مالی به جای گذاشته است. مؤسسه به نام مؤسسه برابری و صلح این هفته با انتشار گزارش اعلام داشته بود که جنگ در افغانستان برای مردم این کشور سالانه 9 میلیارد دلار هزینه دارد، 24 میلیون دلار در روز. روزنامه های امروز فرانسه بخشی از مطالب بین المللی خود را به افغانستان اختصاص دادند. فیگارو روزنامه صبح پاریس تحت عنوان کابل در خطر تهدید داعشیان خاطر نشان می سازد که 5 ماه پس از مرگ ملا عمر، جانشین او با صدور فرمان تصرف قندوز خواست از اقتدار خود را نشان دهد، ولی افغانستان بیش از اینکه در خطر یورش طالبان باشد با نفوذ نیروهای داعش روبروست. فیگارو می نویسد گزارش ها نشان می دهد که داعش در 25 ولایت افغانستان ریشه دوانیده و 10% از نیروهای طالبان به پیوست استان به داعش رغبت نشان می‌دهند. فیگارو به دلایل افزایش نفوذ داعش در افغانستان می‌پردازد و یادآوری می‌کند که برای مثال در قندهار داعش به هر یک از نفرات جنگی خود بین 400 تا 600 دلار حقوق ماهانه می‌دهد. این در حالی است که یک سرباز افغانی حداکثر حقوقی که می‌گیرد از 300 دلار تجاوز نمی‌کند. یک دیپلمات در امور افغانستان به فیگارو گفته است اگر یک سرباز دولت تنها با دریافت معادل 300 دلار باید زندگی خود را بگذراند، طبیعی است که یک جوان افغانی به خدمت در صفوف داعش با 2 برابر حقوق ماهانه رغبت نشان می‌دهد. و اما اکنون ماهاست که منابع اطلاعاتی و به تبع آن منابع خبری از حضور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سوریه خبر می دهند. جمهوری اسلامی در فرصتهای مختلف این خبر را تکذیب کرده و ادعا کرده است که افرادی که در سوریه هستند نه نیروهای مسلح نظامی که تنها مشاوران نظامی هستند. با این حال تا کنون بیش از 5 فرمانده سپاه پاسداران در رویدادهای سوریه کشته شدند. لوموند روزنامه عصر فرانسه در شماره امروز خود در گزارشی به واقعیت حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه می‌پردازد. علی‌رغم تکذیب‌های تهران، لوموند می‌نویسد منابع اطلاعاتی خود سوریه روز 16 اکتبر جمعه گذشته تایید کردند که صدها نیروی مسلح ایرانی و شبه نظامیان حزب الله و در کنار آنها نیروهای عراقی در نبردهای جنوب حلب شرکت دارند. نیروهای بشار اسد با حمایت هوایی روسی در صدد بازپسگیری نواحی حلب هستند. لوموند می‌افزاید اگرچه در گذشته نیز خبرهایی در مورد حضور نیروهای ایرانی در سوریه منتشر شده بود، ولی این اولین بار است که از شرکت مستقیم آنان در نبردهای سوریه خبر می رسد. لوموند می نویسد در ماه ژوئن گذشته قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس طی دیداری از حما در مرکز سوریه خطاب به رقبا از یک سورپرایز اقدام غافلگیر کننده ایران سخن گفته بود. لوموند می افزاید 2 ماه پس از این سخنان رد پای سلیمانی در مسکو دیده شد. به احتمال بسیار قوی در همین سفر و دیدار با پوتین و مشاوران نظامی کرملین بود که تصمیم ورود نیروهای مسلح ایرانی به جنگ سوریه گرفته شد. لوموند می افزاید هدف از این استراتژی مشترک عقب راندن نیروهای مخالف رژیم اسد از 2 استان حما و حمص بوده است، به این ترتیب که از این طریق راه رسیدن آنها به مناطق ساحلی مسدود می شود و خطر فروپاشی رژیم کاهش می یابد. لوموند یادآوری می کند که این نبرد آزادسازی توسط نیروهای مشترک ایرانی و غیر ایرانی تا این ساعت کارساز نبوده و پیروزی به دست نیاوردند. لوموند می نویسد نیروهای اپوزیسیون با اتکا به تجهیزات نظامی آمریکا از جمله تانک توانستند تا امروز حملات را دفع نمایند. از این نیز که بگذریم، یک کارشناس امور نظامی میگوید چگونه میتوان تصور کرد که نیروهای مؤتلفه حامی رژیم بشار اسد میتوانند در این منطقه پیشروی کنند در حالی که ساکنین منطقه در اکثریت عظیم خود هوادار نیروهای اپوزیسیون هستند. لوموند در ادامه به جبهه‌های جنگ به ویژه 2 جبهه مهم در سوریه از جمله حلب میپردازد. یک فعال سیاسی نظامی اپوزیسیون در منطقه حلب به لوموند گفته است که در واقع برای اپوزیسیون منطقه حلب حلقه شکننده زنجیره مقاومت به حساب می آید، زیرا در این منطقه است که نیروهای مسلح ما از یک سو با نیروهای رژیم اسد درگیر هستند و از دیگر سو باید نبرد علیه نیروهای داعش را نیز پیش ببرند. وی می گوید وقتی به صحنه نظر بیاندازیم می توان گفت که در این منطقه عملا نوعی هماهنگی در هدف میان نیروهای اسد و داعش به وجود آمده است. شنوندگان ارجمند، به این ترتیب بعد از شنیدن خبرها و مجلات امروز، برنامه های رادیو بین‌المللی فرانسه به زبان فارسی در لحظات آینده به پایان خواهد رسید. فردا 4 مجله رادیویی، 2 تکراری و 2 مجله جدید به سمتان می رسد. مصطفی خلجی کتابی را معرفی خواهد کرد و پس از آن علم و دانش به سمتان می رسد. اقتصاد جهان بار دیگر تکرار خواهد شد برای علاقمندان و در نهایت برنامه سیمای فرانسه را خواهید شنید با واسع محسن. به این ترتیب همراه همه همکاران برنامه امروز، الان همکار فرانسوی ما که 2 برنامه را تهیه و پخش کرد، تا فردا برایتان شب و روز خوشی را آرزو می‌کنیم. شب به شما خوش. اینجا پاریس است، رادیو بین‌المللی فرانسه RFI.